از جمله اقدامات مهم کاظمی قمی میشه با سرپرستی هیئت ایرانی در دو دور اول مذاکرات هیئت‌های ایرانی و آمریکایی درباره عراق اشاره کرد که در دفتر کار نوری المالکی انجام میشد. حسن کاظمی قمی مرد اول دیپلماسی ایران در عراق هدایت تیم مذاکره کننده ایرانی در گفتگو با نمایندگان آمریکا در مورد امنیت عراق را به عهده داشت. قمی در نقش مرد اول دیپلماسی ایران در عراق برای دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی و حقوق غصب شده ملت مظلوم عراق و مذاکره با آمریکا رفته بود. عمل کرده مرد شماره یک ایران در عراق از مقابل چشمان تیزبین سیاستمداران عراقی هم پنهان نمانده و اونا هم با مناسبت‌های گوناگون شگفتی خودشان از عمل کرده و ابراز کردند. هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق در جریان سفر وزیر خارجه ایران به عراق در برابر همه خبرنگاران خارجی و عراقی و عربی از حسن کاظمی قمی به عنوان پرکارترین و فعالترین سفیر خارجی در عراق یاد کرده بود. ارتباط متوازن کاظمی قمی با گروه‌های سیاسی از جمله کردها، شیعیان و اهل تسنن و مسیحیان و دیگر اقلیت‌های قومی و مذهبی در عراق از وی چهره محبوب و در عین حال سخت کوش در نتیجه گیری از کار در نزد گروه‌های سیاسی عراق ساخته است. آغاز به کار او در عراق همزمان با فعال شدن شورای حکومتی سابق عراق بود. عرض کردیم که آقای کاظمی قمی پیش از ورود به بغداد به عنوان سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات در سال 1382 نقش ارزنده ای را ایفا کرد. آقای کاظمی قمی تا سال 1389 به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق فعالیت میکرد. کاظمی قمی از ابتدای آغاز به کار دولت 13 به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان فعالیت داشت و عرض کردم مدتی را به عنوان سرکنسول ایران در هرات بود. در همین حال مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان امروز با حسن مرتضوی معاون سفیر ایران در کابل دیپلمات‌ها و مقامات و نمایندگان رسانه‌های ایران دیدار کرد. وزیر خارجه طالبان در این دیدار گفت رسانه‌ها باید وضعیت فعلی افغانستان و کارهای انجام شده را در مطبوعات منعکس بکنند. حسن مرتضوی هم در این دیدار گفت ایران و دنبال گسترش مناسبات اقتصادی با افغانستان است. معاون سفیر ایران در ادامه اوضاع افغانستان خوب عنوان کرده و افزود هدف از آمدن نمایندگان رسانه ایران به افغانستان دیدن اوضاع این کشور از نزدیک و بازتاب آن در رسانه است. همچنین در این جلسه نمایندگان رسانه‌های ایران اعلام کردند که تصویر واقعی از وضعیت فعلی افغانستان در مطبوعات منعکس خواهد شد. گفتگویی داشتم با سید حسین هادی استاد دانشگاه و کارشناس سیاسی افغان و ارزیابیشان را خواستار شدم از انتصاب حسن کاظمی قمی به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل.
وقتی که نام افغانستان و ایران شنیده میشه همزمان چند مسئله به ذهن آدم میاد، یعنی تاریخ مشترک، فرهنگ مشترک و دین مشترک، و این مسئله از یک جهت باعث نقطه قوت این دو کشور هست و از یک جهت باعث نقطه ضعف و تهدید تبدیل میشه. طبعا یک سری اشتراکات غیر قابل کتمان و غیر قابل جدا شدن وجود داره که عبارت از تاریخ و فرهنگ و مرز و دین مشترک، و از جانب دیگه باعث میشه که در قبال افغانستان بعضی از مسئولین احساس بکنن که خب چون تاریخ و فرهنگ و دین مشترک وجود داره پس ما راحت تر میتونیم اقداماتی رو انجام بدیم، و در کشوری که فقیر هم هست، به نوعی عقب افتادم هست و بی ثبات هست، خب خیلی ضرورت نداره که ما در اقبال توجه بکنیم یا افراد کارکشته و با تجربه تری در اعزام بکنیم در افغانستان، که در بعضی از مقاطع افغانستان و ایران سفیرها و نماینده های کم تجربه ارسال شده یا اعزام شده به افغانستان و این مشکلاتی را به وجود آورده، و حداقلش این بوده که آنطوری که ظرفیت ها وجود داره و انتظاراتی که مردم افغانستان دارن و مسئولین افغانستان دارن او برآورده نشده. در صورتی که وضعیت بحرانی و بی‌ثباتی در افغانستان می‌طلبه تا افراد با تجربه و توانمند و کسی که از فرهنگ افغانستان، از اقوام افغانستان، از مذاهب افغانستان، از سیاست و جغرافیای افغانستان اطلاع داشته باشه. از طرف دیگه یک نکته ضعف دیگه که معمولا وجود داره در این قبال، یعنی سفرهایی که حضور پیدا میکنن معمولا یک چند صدایی شنیده میشه که نهادهای مختلفی که در جمهوری اسلامی ایران فعال هست در امور افغانستان هر کدامشان به صورت جداگانه اهداف و برنامه هایی را دنبال میکنه و این چند صدایی مشکلات و جنجال هایی را به بار میاره. اما با انتخاب آقای کاظمی قومی به عنوان سفیر افغانستان، در این حال که ایشان به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور هم در امور افغانستان میتونن حضور پیدا بکنن، میشه به فال نیک گرفت و میشه اینطوری ارزیابی کرد که از یک طرف با توجه به تجاربی که ایشان داره در امور سفارت و افغانستان که مدتی هم به عنوان سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات کار کردن و در این حال در وضعیت بحرانی و مشکلی که در عراق وجود داشت و پس از حاکمیت بعثی ها در عراق به عنوان سفیر معرفی شدن و در این حال به عنوان نماینده رئیس جمهور در امور افغانستان فعالیت ها و اقداماتی را انجام دادن، از این جهت میشه گفت که ممکن در این حال هم بتانن او جلوی چند صدایی نهادهای موازی که در اینجا اقداماتی را انجام میده جلوی از اینا گرفته شود و از یک طرف هم یک تعامل مثبت و سازنده ای را با حاکمیت و مردم افغانستان به وجود بیاره که بر اساس فرهنگ و دین و مرز و اعتقادات مشترک یک سری اقدامات اقتصادی و سیاسی و فرهنگی بسیار کلان و جدی به وجود بیارن.
جناب خادی، خب شما خیلی امیدوار هستید که آقای کاظمی قومی در داخل افغانستان عملکرد مثبتی داشته باشه به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران. مشخصا چه ویژگی هایی را شما در آقای کاظمی قومی دیدید؟
آقای کاظمی قومی در کارنامه خودشان سفارت ایران در عراق به عهده داشتن، او هم در یک حالت بحرانی که حزب بعث سقوط کرده و شکست خورده و یک حاکمیت و نظام جدید به وجود آمده، در این حال در کارنامه خودش به عنوان سرکنسول افغانستان در هرات بودن. به نوعی ایشان از مردم افغانستان، از اقوام افغانستان و از مذاهب افغانستان اطلاع دارند و میدانند که نقش اقوام، نقش مذاهب، نقش این جغرافیا چقدر میتونه تاثیرگذار باشه هم نسبت به ایران و هم نسبت به منطقه و جهان. از این جهت احساس بلی است که با توجه به تجاربی که ایشان در هرات داشتن، با توجه به اینکه تجربه ایشان به عنوان مدتی به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان بودن و از طرف کارنامه‌ای که در عراق داشتن، میشه اینو فکر کرد که ایشان از تجربه خوبی برخوردار است و میتونه از این تجربه خود به نفع مردم دو کشور و به نفع حاکمیت دو کشور استفاده بکنه.
خب شما حتما در جریان هستید آقای هادی که آقای کاظمی قومی وقتی در ارتباط با افغانستان صحبت میکنه بعد از حضور طالبان در داخل افغانستان همیشه روی یک حکومت همشمول و فراگیر تاکید داشته، سیاستی که به هر حال جمهوری اسلامی ایران پیگیری کرده. این که فعلا آقای کاظمی قومی به عنوان سفیر در کابل مستقر خواهد شد، آیا این امیدواری را بیشتر میکنه که بتونه مقامات طالبان را قانع بکنه که تا حدودی با حکومت فراگیر در داخل افغانستان تن بزن؟
من فکر میکنم با توجه به اقداماتی که در حال شکلگیری است در داخل افغانستان و در بیرون افغانستان در مورد افغانستان، سفرهای که آقای کرزی داشتن و در این حال اقدامات صریح و قاطعانه ای که مسئولین جمهوری اسلامی ایران به ویژه نماینده ویژه‌شان آقای کاظمی قومی که فعلا هم به عنوان سفیر هستن در قبال حاکمیت همشمول داشتن، ما معتقد هستم غیر از این هم افغانستان نمیشه رشد بکنه، نمیشه به ثبات برسه. یعنی تنها گزینه‌ای که افغانستان داره این است که یک حاکمیت همشمولی که تمام اقوام و مذاهب افغانستان خود در او ببینند. آیا که چقدر میتونه تاثیرگذار باشه آقای کاظمی قومی در این امور که بتونن هر چه زودتر یک شرایطی به وجود بیاید که در داخل افغانستان یک حاکمیت همشمول به وجود بیاید، ممکن با توجه به تاکیدات، با توجه به احساسی که آقای کاظمی قومی دارن و احساس مسئولیتی که در این قبال میکنن، طبعا میتونه تاثیرگذار و مفید باشه از اینکه یک نماینده بیاید که کاملا از خود نظری نداشته باشه، کماکان هماهنگ و یک صدا با یک جریان خاصی باشه. وقتی که تاکید صورت میگه در مورد حاکمیت همشمول و در این حال گزارشات و برنامه دیگه هم به گوش میرسه در رسانه ها منتشر میشه که آقای کاظمی قومی قبل از رفتن خود به کابل هم با جریان های مختلف، با اقوام مختلف، با شخصیت های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مهاجرین افغانستان در جمهوری اسلامی ایران با اونا هم دیدار داشتن و اونا هم نظراتشون رو شنیدن که عملکرد جمهوری اسلامی و عملکرد نماینده ویژه رئیس جمهور و همچنان سفیر در قبال اقدامات و برنامه‌ای که میتونه انجام بشه باید به کدام سمت و در کدام جهت باید حرکت بکنن.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها
شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس. در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه تحلیلی انعکاس همراه هستید. مسئولان محلی حکومت طالبان در پروانه اعلام کردند که به دنبال آتش سوزی در تونل سالنگ تا کنون بیش از 19 نفر کشته و 32 نفر هم مجروح شدند. به گفته مسئولان این حادثه بر اثر آتش گرفتن یک تانکر انتقال سوخت در داخل تونل سالنگ به وقوع پیوستم. عزیز الله عمر فرمانده پلیس پروان در این خصوص گفت که حوالی ساعت 8:30 دقیقه شب گذشته یک تانکر سوخت که از بغلان به سمت کابل در حرکت بوده در فاصله 5 متری داخل تونل سالنگ در منطقه دچار سانحه شده. عمر خاطر نشان کرده که مسیر راه از جنوب به شمال و از شمال به جنوب بر روی همه موترها تا اطلاع ثانوی مسدود شده. در همین ارتباط همکارم حسین زاده ساعت قبل گفتگویی داشت با سید حکمت الله شمیم سخنگوی والی پروان و نخست از وی خواست در مورد این حادثه بیشتر توضیح بده.
آخرین آماری که به دست ما رسیده در مجموع 19 نفر شهید هستند و 24 نفر زخم برداشتند، راهان تا فیلحال مزدود هستند. آمار دقیق تا بال معلوم نیست به خاطر که زیر خاک تونل که انفجار دوم صورت گرفته متراز زیر خاک هستند. دیگه آمار دقیق تا بال نهایی تا بال در دست ما نرسیده. آمار که فیلحال در دست ما هست در این مورد گفتن میتونیم که فقط 19 نفر شهید هستند.
علت حادثه چی بوده اگر توضیحات بیشتر بفرمایین؟
علت حادثه امو موتر تانکر حامی تیل که تیل می بردن در داخل تونل چپه شده، وقتی که او به زمین میخوره انفجار میکنه، از انفجار او راه مسدود میشه و بعضی موترها تانکرهای تیل دیگه که نزدیکشان است در اثر او تانکر دوم انفجار میکنه. دیگه تا فیلحال راه مسدود هستن. دیگه آمار دقیق کشته شدگان و زخمیان تا بال دستمالون نشده، لیکن کسایی که به شفاخانه بردن یا مثلا در مراکز سی هستن 24 نفر زخمی در سالنگ جنوبی هستن، 8 نفر زخمی در سالنگ شمالی و شهید ها هستن در سالنگ شمالی 7 نفر است و در سالنگ جنوبی 12 نفر که مجموعا 32 نفر زخمی داریم و 19 نفر شهید.
احتمال داره که آمار تلفات بالاتر بره؟
بله احتمال داره بخاطر که تا بال را مسدود هستن، انفجار دومی که صورت گرفته امکان داره که آمار تلفات دیگه هم برن.
کمک رسانی به مصدومان چگونه است؟ کسانی که الان در داخل سالنگا هستن چی؟ کلا الان داخل سالنگا وضعیت چگونه است؟
تیمای شهید هم اینجا رسیدن، تیمای صحیح رسیدن، انشالله ضروریات نیازهای اولی که هستن انشالله به اونا میرسه. تیمای صحیح امنیتی اونجا رسه هستن، مسئولین ریاست مبارزه با حوادث هم اونجا رسیدن، انشالله کمک های اولیه و ضروری که هستن انشالله به اونا میرسن.
احتمال میدین که کی مسیر سالنگا باز خواهد شد؟
خود دقیق تر معلوم نمیشه به خاطر که راه از هر دو طرف بند شده. انفجار اول که بود در طرف سرنگ شمالی بود، انفجار دوم که از کمی پیشتر از او صورت گرفته، شاید اما بینشان موترها و زخمی و شهیدا باشه. به مو خاطر کار خیلی محتاطانه پیش میروه تا که کسایی که زخم برداشتن زیر خاک و چی به خیلی محتاطانه از صحنه بیرون شد.
گفتگوی همکارم بصیر احمد حسین زاده را شنیدید با سید حکمت الله شمیم سخنگوی والی پروان. دعوت میکنم که توضیحات دکتر محمد خیر افضلی عامر شفاخانه صد بستر ولایت پروان را هم در همین رابطه بشنوید.
من محمد زمیر افضلی متخصص داخلی عمومی و عامل شفاخانه 103 تخصصی پروان هستم. وقتی که امی حادثه پیش شد شفاخانه ما آمادگی خاص داشت، تقریبا مریضا به شفاخانه ما آورده شد و یک تیم سیار از طرف ریاست صحت عامه آمدند و ساحه ما اینجا دیدیم، شاهدی بودیم که پرسنل محترم وزارت دفاع ملی کشور بسیار زود خوب درخشیدن، از کماندان صاحب فرقه آقای صاحب فرهاد گرفته تا آقای صاحب عباسی کماندان لوا آمدن، عملا خودشان در ساحه کار کردن که هر دوش به امی حالت کار کردن به خاطر نجات همون شهیدایی که در ساحه گیر مانده بودن کمک کردن و ما تشکری میکنیم ازشان، افتخار میکنیم به این تو مجاهدینی که مشرا قماندان صاحب فرقه و قماندان صاحب لواء عملا آمدن به خاطر کمک به ملت همراه ما کار کردن. تشکری میکنیم از قوای هوایی، از تیم سیه ازامی و ریاست خدمات سیه اردو که آمدن دو شادش ما کار کردن و خدمات ارزشمند برای ملت شریف نبی فرمان را.
توضیحات دکتر محمد زمیر افضلی عامر شفاخانه صد بستر ولایت پروان را شنیدید. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در افغانستان میگه که به روز دوشنبه 19 دسامبر کمپاین واکسین پولیو در 25 ولایت کشور آغاز خواهد شد. کمال شاه مسئول مطبوعاتی یونیسف شام گذشته در صحبت با یک رسانه خارجی گفت در این کمپاین حدود 7 میلیون کودک واکسین خواهد شد. این کمپاین در ولایت جنوب غرب، جنوب شرق و حوزه شرقی افغانستان که با تهدید شدید این بیماری مواجهند صورت خواهد گرفت. به گفته کمال شاه این کمپاین حدود یک هفته بعد یعنی دوشنبه آینده در حوزه شرق افغانستان آغاز خواهد شد. در سال جاری میلادی دو مورد مثبت پولیو در افغانستان، یکی در کنر و دیگری هم در پکتیکا ثبت شده. در حال حاضر افغانستان و پاکستان تنها کشورهای جهان هستند که تا هنوز هم بیماری پولیو در اونا دیده میشه. کاردار سفارت افغانستان در پاکستان از ایجاد یک کمیته برای از میان برداشتن مشکلات مرزی میان حکومت سرپرست افغانستان و پاکستان خبر داد. پس از درگیری‌های پسین میان نیروهای حکومت طالبان با مرزبانان پاکستانی در منطقه اسپین بولدک چمن، اکنون این دیپلمات طالبان میگه که از این پس تمامی مشکلات مرزی میان دو طرف از سوی همین کمیته بررسی خواهد شد. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما عزیز زاهد و میخواییم که جزئیات بیشتر را زبان آقای زاهد بشنویم. آقای زاهد درود بر شما و وقت شما بخیر باشه، ما در خدمت شما هستیم. آقای زاهد
بله تشکر، سلام به شما و شنوندگان برنامه انعکاس. دقیقا حوادث اخیر در گذرگاه اسپین بولدک چمن از افغانستان با پاکستان یک موضوع تکراری پرتنشی بود که وسط جنوب افغانستان از داغ‌ترین حوادث این چندین ماه بوده و در این چند ماه چندین بار این مشکل در این گذرگاه هم تکرار شد. جنگ‌های بی پیشینه در این گذرگاه میان پاکستان و حکومت سرپرست طالبان در این گذرگاه رخ داد و تلفات هم سخت نسبتاً به گذشته داشت. ولی بعد از این درگیری‌ها طرف پاکستان و افغانستان هر دو طرف اعلان کردند که یک کمیسیون مشترک ایجاد کرده که به موقع و هر چی عاجل‌تر و زودتر بعد از این گونه سوء تفاهماتی که پیش میاد این کمیسیون باید رسیدگی کند و مثلا به جنگ و رای حل نظامی نره و از رای مفاهمه این مشکل حل شود. کمیسیون هم کار خود را آغاز کرده و این بار هم احتمالاً و شاید از طریق این کمیسیون بود که مشکل این گذرگاه نسبت به دوره‌های قبلی زودتر و آسان‌تر حل شد، عاجل‌تر حل شد و همچنین حتی جنگ سخت اخیری که در این گذرگاه رخ داد حتی باعث بسته شدن عبور و مرور مسافرین و اموال تجارتی نشد، یعنی گذرگاه هم یا مرز هم بسته نشد. شاید هم رسیدگی عاجل از طریق همین کمیسیون باشد و جنگ هم نسبت به دوره‌های قبلی کوتاه بود و زود به مسئله نظامی پایان داده شد و زود رسیدگی شد. اما این تحولات اخیر با بالای زندگی مردم جنوب افغانستان، خصوصا مردم قندهار و بالاخص طبقه تجار و مسافرین تاثیرات بسیار بد بر جا گذاشت. تجار و مردم از نگاه اقتصادی میلیون ها زیان دیدند. باشندگان هر دو طرف این گذرگاه یا این خط آسیب دیدند. حتی در آخرین مورد سخت‌ترین و بیشترین تلفات و غیر نظامیان بوده یا زخمی ها که بودند. علاوه از این در بیشتر موارد سرگلوله ها یا همان آوانه های یا خوفاره مربوط به هر دو طرف نیروها در خانه های مردم اصابت کردند، خصوصا در آن سوی خط دیورن در منطقه چمن پاکستان. یعنی مردم از ابعاد مختلف اقتصادی اجتماعی و حتی بجا شدن مردم آسیب سختی دیده و متضرر شدن و مردم این منطقه خواهان این هستند که این گونه مسائل در آینده تکرار نشود. ولی این مسئله تنها محدود به ولایت قندهار نبود. در ولایت پکتیا در جنوب شرق افغانستان، در ولایت کنر در شرق افغانستان این مسائل یا برخوردهای نظامی در چندین مورد تکرار شد و باعث بسته ماندن مرزها شد. با آنکه در حکومت پیشین یا در جمهوریت قبلی اتکای حکومت با مرزهای پاکستان کمرنگ بوده و اکثریت اکمالات افغانستان چه مواد اولیه خوراکی و مواد اولیه دیگر مانند تیل و گاز و اموال اولیه تجارتی بودن از طریق آسیای میانه و ایران به افغانستان اکثریتش صادرات از او طریق می شود و واردات از او طریق و صادرات هم از او طریق ها به بیرون می شود. اما بعد از این که تحولات سیاسی اخیر و تغییر نظام در افغانستان پیش آمد، تو هنوز هم داد و ستد با بانگ های افغانی از نگاه محدودیت ها بالای حکومت سرپرست طالبان پا برجاست. محدودیت های بانگی و تجارت با جهان بیرونی کمرنگ شده است و از این خاطر در اکثریت موارد در حالات فعلی نسبت به جمهوریت قبلی داد و ستد تجارتی با پاکستان و همچنین رفت آمد مسافرین با پاکستان بیشتر شده و حتی رفت آمد مسافرین افغان که از مجبوریت و پاکستان می روید و از پاکستان و کشورهای بیرونی می روید به یک تجارت برای برخی حلقات مافیایی و حتی بر اساس برخی ادعاها برای حاکمان پاکستانی و مسئولان مرزی پاکستان تبدیل شده.
بله. آیه زاهد، آیا این احتمال وجود داره که خسارت تاجران از سوی حکومت طالبان جبران شود؟
نه، واقعا کار مشکلی هستند و نه هنوز در این مورد بحثی صورت گرفته و نه هم کمکی صورت گرفته است و امکانش هم بعید به نظر می رسد، چون حکومت سرپرست طالبان در افغانستان با مشکلات خاص اقتصادی روبرو هستند و رسیدگی به چنین منزلات شاید بحث حاشیه‌ای باشد. هنوز هم در متن قضایای اقتصادی مشکلات بسیار جدی هستند و در گذشته ها هم با چنین مسائل کمک خاصی صورت نگرفته بود و بدبختانه این برخوردها ها در زمان صورت میگیرد. معمولا در سالهای قبلی بود که وقت جمع‌آوری محصولات میوه ها مانند انار قندهار یا میوه‌جات دیگر در جنوب افغانستان با وقت میادش میرسید، اونجا جمع میشد و خصوصا میوه تازه و سبزیجات در هر دو طرف مرز از این بسته‌ماندن مرزها متاثر میشد و یا تجار این قلم بسیار ضرر میدید. و این سال هم متاسفانه این مسئله زیادتر متوجه تجار شدن که میوه تازه و سبزیجات به هر دو طرف مرز بارگیری کرده بودند.
بله، بسیار تشکر میکنم آقای زاهد، از شما با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید. خدا همراهی.
خدا نگهدار. گفتگویی بود با همکارم عزیز زاهد. اما بریم به کابل. شما عزیزان شنونده میدانین که افغانستان یکی از کشورهایی است که کشت تریاک بسیار شایع هست و سال هاست که در واقع در داخل افغانستان تریاک کشت میشه و به کشورهای دیگه صادر میشه. خدمت شما عرض کنم که ممکنه فراوری هم شوه و فراورده ها هم وارد کشورهای دیگه شود. خب طبیعتاً یکی از مشکلاتی که این مسئله ایجاد میکنه اعتیاد مردم به مواد مخدر هست، به خاطر اینکه مواد مخدر خیلی رایگان، خیلی آسان در اختیار اینا قرار میگیره، بسیار زیاد هست و طبیعی است که یک عده‌ای به سمت اعتیاد به مواد مخدر کشیده میشن. این مسئله بحث امروز و دیروز هم نیست، از قدیم هست و میدونین که آمریکایی‌ها هم حتی یکی از بهانه‌هایشان که به افغانستان حمله کردن در کنار مبارزه با تروریسم، مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر بود که میدونین بعد از 20 سالی که آمریکایی‌ها از افغانستان خارج شدن این مسئله همچنان وجود داره. گفته میشه که حکومت سرپرست طالبان اقداماتی را برای مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر انجام داده که هنوز نمیدانیم که نتیجه چه خواهد شد و چقدر در این مسئله جدی هستند. اما خبرهای مکرری را از داخل افغانستان داریم که حکومت سرپرست طالبان در شهرهای مختلف شروع کرده به جمع آوری معتادان، اینا را میبره به کمپ‌های و تلاش میکنه که اونجا درمان بکنن، بعد از درمان باز دوباره اینا وارد جامعه میشن و اینکه بعدش چه اتفاقی میفته و آیا اینا دوباره برمیگردن به سمت اعتیاد به مواد مخدر یا نه، خب مسائلی است که باید صبر کنیم ببینیم که چطور پیش خواهد رفت. گزارشی را همکار ما ذبیح الله قریشی از کابل فرستاده در ارتباط با جمع‌آوری معتادین از سطح شهر کابل. دعوت میکنیم این گزارش رو بشنوید.
نزدیک به 350 تن از معتادین از نقاط مختلف شهر کابل جمع‌آوری و جهت تداوی به بیمارستان منتقل گردیدند. دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان میگوید که نزدیک به 350 تن از معتادین از نقاط مختلف شهر کابل به ویژه سرای شمالی، شهر نو و سایر مناطق جمع‌آوری گردیده و به شفاخانه هزار بستر که در کابل به هدف تداوی معتادین اعمار گردیده انتقال داده شدند. همچنان وزارت امور داخله میگوید که 18 تن در پیوند به سرقت، قتل، قمار، حمل و نگهداری سلاح غیر قانونی و فساد اخلاقی از ولایت‌های کابل، تخار، هرات، پکتیا و دایکندی بازداشت شدند. از این جمله 3 تن در پیوند به سرقت همراه با 1 میل سلاح از ولایت کابل، 9 قمارباز و 1 تن در پیوند با فساد اخلاقی از ولایت تخار، 1 تن در پیوند به قتل و 1 سارق از هرات، 1 تن در پیوند به حمل و نگهداری سلاح و 1 سارق از پکتیا و 1 تن دیگر در پیوند به سرقت از ولایت دایکندی بازداشت گردیدند. همچنان در اعلامیه دیگر وزارت امور داخله میگوید که 23 تن در پیوند به سرقت، قتل، قمار، جعلکاری و سوء استفاده از سوی نیروهای حکومت موقت طالبان از ولایت‌های پکتیا، بلخ، بغلان، لغمان و هرات بازداشت گردیدند. از این میان 3 تن در پیوند به سرقت و 1 استفاده‌جو از ولایت پکتیا، 1 تن در پیوند به قتل و 7 تن در پیوند به قمار از بلخ، 9 تن در پیوند به این عمل نادرست از ولایت بغلان، 1 جعلکار از لغمان و 1 تن دیگر در پیوند به سرقت از ولایت هرات بازداشت شدند. این در حالی است که با استقرار حکومت موقت طالبان گراف جرایم جنایی در کابل و شماری از ولایات این کشور کاهش یافته است. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
گزارشی از ذبیح الله قریشی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. چند دقیقه فرصت هست تا پایان برنامه امروز انعکاس ما یکی دو تا خبر را بخونم خدمت شما عزیزان شنونده. دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل میگه که قتل 69 پنجشیری توسط طالبان مستند کرده. به گفته یوناما، مستندسازی این قتل‌ها از اواسط سپتامبر سال جاری میلادی در ولایت پنجشیر آغاز شده بود. بر اساس گزارش یوناما در این مدت طالبان در 14 مورد ساکنان محلی را به اتهام همکاری با جبهه مخالفان طالبان خودسرانه بازداشت و 6 تن را شکنجه کردند. بر بنیاد گزارش یوناما 48 مورد از این قتل‌های مستند شده بین 12 تا 14 سپتامبر در بروسولی‌های دره و خنج ولایت پنجشیر رخ داده. در گزارش همچنین آمده که طالبان برخی از اعضای جبهه مخالفان طالبان را که اسیر کرده بودند به صورت فراقانونی اعدام کردند. همچنین در این مدت 9 مورد قتل نیروهای نظامی پیشین که 5 موردش با شکنجه همراه بوده و 29 مورد بازداشت خودسرانه این نیروها از سوی یوناما به ثبت رسیده. همچنین یوناما تانسته که از آگست سال جاری میلادی 7 مورد بازداشت فعالان حقوق بشر و 60 قضیه تهدید و بدرفتاری با اونا را ثبت کنم. گزارش می افزاید که طی 3 ماه اخیر 20 اعتراض خیابانی صورت گرفته که بیش از نیمی از این گرد همایی ها برای درخواست مطالبات مدنی از سوی زنان سازماندهی شده بود. بر بنیاد این گزارش طالبان با خشونت و ایجاد ارعاب این اعتراض ها را سرکوب کرده اند. قرار هست که این گزارش تا 3 روزی دیگر یعنی در 20 سپتامبر به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه شود. خبر دیگه ای که اداره ملی حفاظت از محیط زیست گفته که استفاده از مواد سوختی دودزا، بالا بودن قیمت مواد نفتی، وسایل دودزا و عدم برق کافی سبب افزایش آلودگی هوا در پایتخت افغانستان شده. سرپرست اداره ملی حفاظت از محیط زیست گفته که برای کاهش آلودگی هوا از ماه اسد سال جاری تیم‌های را موظف ساخته تا از فعالیت‌هایی که منجر به آلودگی هوا میشه نظارت کرده و از بیشتر شدن آلودگی هوا جلوگیری بکنند. سرپرست اداره تفتیش و نظارت از محیط زیست افزوده که استفاده از مواد سوختی دودزا، بالا بودن قیمت مواد نفتی، وسایل دودزا و عدم برق کافی سبب افزایش آلودگی هوا در پایتخت افغانستان شده. امین افزوده که این اداره از کسانی که فعالیت‌هایشان باعث آلودگی محیط زیست میشه تعهد میگیره تا از موادی که باعث آلودگی هوا نمیشه استفاده بکنن و در غیر آن فعالیت‌هایشان مسدود میشه. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو شانه‌های پامیر،
با رادیو دری.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. عزیزان شنونده، سلام بر شما، شبتان بخیر. بنده شجاعی هستم. آخرین بخش خبری امروز را تقدیمتان میکنم. امیرخان متقی، وزیر امور خارجه دولت موقت طالبان، با شماری از دیپلمات‌ها و نمایندگان رسانه‌های ایرانی دیدار و گفتگو کرد. امیرخان متقی، وزیر خارجه دولت موقت طالبان، امروز با سید حسن مرتضوی، معاون سفارت جمهوری اسلام ایران در کابل، و شماری از دیپلمات‌ها و نمایندگان رسانه‌های دولتی و خصوصی ایران دیدار کرد. بر اساس بیانیه وزارت خارجه دولت موقت طالبان، متقی در این دیدار با تشریح وضعیت کنونی افغانستان و تحولاتی که حاکمیت جدید به وجود آورده است، از نمایندگان رسانه‌ها خواست تا تصویر واقعی افغانستان را به مردم و جهان ارائه دهند. وی با اظهار اینکه افغانستان و ایران اشتراکات مذهبی و فرهنگی زیادی دارند گفت، دو کشور می تواند در بخش‌های اقتصادی، ترانزیت و کشاورزی همکاری داشته باشند. وزیر خارجه دولت موقت طالبان با اظهار اینکه افغانستان قلب آسیا است، افزود ثبات، امنیت و رشد اقتصادی در این کشور به نفع کل منطقه است. سخنگوی دولت موقت طالبان با استقبال از آغاز بکار کاظمی قومی به عنوان سفیر جدید ایران در کابل، ابراز امیدواری کرد روابط خوب دو کشور حفظ شود. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی دولت موقت طالبان، در واکنش به انتصاب حسن کاظمی قومی به عنوان سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در کابل گفت، ما به این باور هستیم که این تغییر جدید هم انشاءالله برای دو کشور مفید خواهد بود. وی با اظهار اینکه هیئت حاکمه افغانستان ملاحظه‌ای درباره این انتصاب ندارد، افزود یک کشور حق دارد که سفیر خود را تغییر داده و جایگزین کند. این مربوط به همان کشور است، ولی ما روابط دو کشور را مهم می‌دانیم و انشالله این روابط حفظ خواهد شد. عزیز معراج، دیپلمات سابق افغانستانی، نیز با مهم خواندن انتصاب کاظمی قومی به عنوان سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در کابل گفت، این انتصاب می تواند روابط دو کشور و دو دولت را بهبود بخشد، تأثیر مثبتی بر عرصه تجارت و ترانزیت داشته باشد و نیز در زمینه رفع مشکلات مهاجرین افغانستانی ساکن ایران نقش مثبتی داشته باشد. کاظمی قومی از ابتدای آغاز به کار دولت 13 به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان فعالیت داشت. در پی افزایش درگیری‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان، دو کشور کمیته ویژه‌ای را برای جلوگیری از درگیری‌ها و تنش‌های مرزی تشکیل دادند. سردار احمد شکیب کاردار سفارت افغانستان در اسلام آباد در پیامی اعلام کرد افغانستان و پاکستان کمیته ویژه ای را برای جلوگیری از مشکلات و درگیری های مرزی تشکیل دادند و از این پس هر گونه مشکلات مرزی از طریق این کمیته حل و فصل خواهد شد. کاردار سفارت افغانستان همچنین گفته است بیش از 2500 نفر از مهاجران افغانستانی در پاکستان در توقیف هستند و برای آزادی آنان با وزارت خارجه پاکستان مذاکره کرده است و افزود شماری از توقیف شدگان زنان، اطفال و حتی بیماران افغانستانی هستند. درگیری های مرزی میان افغانستان و پاکستان همواره یکی از مهمترین عوامل تنش میان کابل و اسلام آباد بوده است. افغانستان و پاکستان همواره همدیگر را با آغاز این درگیری ها متهم کردند. وزیر خارجه پاکستان با اظهار اینکه اسلام آباد حق اقدام مستقیم علیه تروریسم فرامرزی را برای خود محفوظ می‌داند گفت اسلام آباد می‌تواند در استراتژی خود برای برخورد با دولت موقت طالبان تجدید نظر کند. بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان در مراسم هشتمین سالگرد حمله تروریستی سال 2014 به مدرسه نظامی پیشاور با اشاره به حملات تحریک طالبان پاکستان گفت اسلام آباد حملات فرامرزی را بر نمی‌تابد. وی با تاکید بر اینکه پاکستان حق اقدام مستقیم علیه تروریسم فرامرزی را برای خود محفوظ می‌داند افزود نه تنها پاکستان بلکه دیگر کشورهای جهان نیز باید با طالبان در افغانستان تعامل کنند. ما نمیتوانیم طالبان را نادیده بگیریم، آنها بخشی از واقعیت ها هستند. زرداری ادامه داد ما شاید بتوانیم درباره نحوه تعامل خود با افغانستان به خصوص در ارتباط به مسئله طالبان پاکستانی و توقعات ما از این گروه تجدید نظر کنیم، اما نمیتوانیم تعامل را به طور کامل کنار بگذاریم. وزیر خارجه پاکستان با هشدار درباره رها کردن افغانستان توسط جامعه جهانی تاکید کرد جهان باید شرایط تعامل خود با طالبان را از مسائل انسانی تفکیک کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد تیمی از کارشناسان این نهاد امروز یکشنبه برای حل موضوعات باقی مانده به ایران سفر خواهند کرد. پس از آن که رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مدعی شد که جمهوری اسلامی به زودی قادر است به مواد شکافت پذیر با درصد غنای مناسب برای ساخت تسلیحات دست پیدا کند، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد برای حل و فصل اختلافات در خصوص آثار اورانیومی که ادعا می شود در سایت های هسته‌ای اعلام نشده ایران پیدا شده است تیمی را به تهران می فرستد. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 22 نوامبر در نشست فصلی خود تحت فشار شدید سیاسی کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه و جرمنی قدنامه ضد فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران به تصویب رساند. این سومین قدنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ضد ایران پس از اجرای شدن برجام و بسته شدن دوسیه مسائل ادعای پادمانی است که با فشار رژیم صهیونیستی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صادر شد. نشست گفتگوی تهران با حضور وزیر خارجه و مقامات سیاسی و محققان اندیشکده های سایر کشورها در تهران برگزار می شود. نشست گفتگوی تهران با حضور حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران و مقامات سیاسی و محققان اندیشکده های سایر کشورها فردا دوشنبه برگزار می شود. نشست گفتگوی تهران با حضور حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و مقامات سیاسی و محققان اندیشکده های سایر کشورها در دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه برگزار می شود. در این نشست آخرین چالش های منطقوی و بین‌المللی مورد بررسی قرار می گیرد. وزیر امور خارجه نیکاراگوآ از جمله سخنرانان نشست تهران است. و فرمانده مرزبانی ولایت خوزستان از متلاشی شدن باند قاچاق مهمات جنگی در اروند کنار آبادان خبر داد. سردار لطف علی پاکباز فرمانده مرزبانی ولایت خوزستان گفت به دنبال اجرای سلسله عملیات شبانه مرزبانان پایگاه دریابانی آبادان 16750 فشنگ جنگی کشف شد. سردار پاکباز افزود در راستای طرح مبارزه با قاچاق سلاح و موهبان و با توجه به اغتشاشات اخیر و احتمال سوء استفاده گروهک های معاند و ضد انقلاب، مرزبانان پایگاه دریابانی آبادان از قصد قاچاقچیان مبنی بر انتقال یک محموله سنگین مهمات جنگی از طریق آبراه اروند آگاه شدند و بلافاصله خبر اعلامی در دستور کار اطلاعاتی و عملیاتی مرزبانان قرار گرفت. فرمانده مرزبانی ولایت خوزستان همچنین گفت بلافاصله تیم اطلاعاتی پایگاه دریابانی آبادان در اروند کنار اعزام شد و با اجرای کمین هدفمند و پایش‌های دقیق با استفاده از تجهیزات اپتیکی و الکترونیکی پس از گذشت چندین ساعت یک فروند قایق صیادی را مشاهده و آن را توقیف کردند. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
سپاسگزاریم که همچنان با رادیو دری همراه هستید. انشالله که در زندگیتان موفق و کامروا باشین. دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه شوین.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز شنونده، از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم و امیدوار هستیم با ما همراه باشید. محور بحث امروز در برنامه رازهای زندگی سبک زندگی اسلامی هست. با ما باشید و شنونده. عزیزان، رهاورد بعثت پیامبر گرامی اسلام آموزه‌های روح بخشی بود که با دگرگونی‌های ژرف در نوع نگاه و جهانبینی پیروان این آیین زمینه ساز و مشوق شکلگیری سبک خاصی از زندگی متوازن و متعادل گردید. در توضیح این مطلب باید به این نکته اشاره بکنیم که انسان‌ها همواره در زندگی خودشان کوشش می‌کنند که رابطه خودشان با دیگران و طبیعت تعریف کنند. شیوه تسلط بر طبیعت با که بر اندوخته های علمی و فناورانه یکی از نمونه های این تلاش هاست. مثال، اگر فرهنگ جامعه از پشتوانه معرفتی برآمده از آموزه های دینی برخوردار نباشه و یا در تقابل با او قرار بگیره، سبکی از زندگی و الگوهای رفتاری شکل میگیره که اندک اندک و آهسته آهسته به سلطه فناوری بر اراده بشر خواهد انجامید. چرا که بشر همه چیز را وابسته به علم و فناوری می دانه. به عبارت دیگر می تانیم بگوییم که ضعف بشر در برابر طبیعت در گذشته به ضعف و تسلیم در برابر فناوری غلبه بر طبیعت بدل می شود، که البته جلوه ای از ناتوانی آدمی در برابر طغیان نفس سرکش و شمار می ره. در مقابل بینشی که انسان دیندار از آموزه های دینی به دست میاره، او را در برابر لذت های سرکش نفس مقاوم و توانمند می سازه. به این ترتیب در پرتو یک چنین بینشی می توان ادعا کرد که مثلا توسعه اجتماعی و اقتصادی مطلوب و مورد نظر اسلام از آن گونه رفاه اجتماعی نیست که حتی فرهنگ و اندیشه را در خدمت اهداف خودش قرار می ده، بلکه یک توسعه مورد نظر اسلام عزیز هست که انسان را در پیمودن راه به سوی علت غایی، یعنی هدف نهایی آفرینش خودش، یاری و کمک میکنه و این همان چیزی است که در قرآن شریف از او به عنوان راه رشد و تعالی یاد شده. خب دوستان عزیز شنونده، در این لحظه نوبت میرسه به صحبت‌های بسیار مفید کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام دکتر رفیعی، با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله بحث‌هایی رو در ارتباط با سبک زندگی اسلامی محضر دوستان تقدیم می‌کردیم. در این برنامه یکی از بایدهای مهم و اصول مهم در سبک زندگی که خیلی تأثیرگذاره و جهت میده و خط میده رو مورد توجه و بحث قرار میدیم و اون باور به ولایت و ولایت پذیری است. ولایت یعنی سرپرستی. یک امر پذیرفته شده است در همه دنیا. یه پدری بر فرزندش ولایت داره. یک کسی که رئیس یک اداره است در بعضی از امور نسبت به کارمندانش ولایت داره. حالا در باور دینی ما ولی اصلی و سرپرست اصلی همه خداست. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. این خدا در طول ولایت خودش به افرادی هم ولایت داده. ولایت مطلق مال اوست. اوست که ولیکم، ولی همه است. اما این ولیکم اومده به انبیا، به رسول خدا، به جانشینان پیامبران و ائمه اطهار علیهم السلام ولایت داد. فرماید اطیع الله جای خودش و اطیع الرسول، این همون اطاعت خدا، از پیغمبر اطاعت کنید و اگر از پیغمبر اطاعت کنید کاملا برمیگرده به اطاعت من. و مرحله سوم ولایتی برای اولو الامر قائل شده. اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم. اول الامر ولی امر که اطاعتش محض، نمیتواند غیر معصوم باشه، عقل نمیپذیره. چون اگر این ولی امر غیر معصوم باشه ممکنه خطا کنه دیگه. به ما هم که خفته خدا هر چی میگه بگید چشم، پس ما از اون خطا هم باید پیروی کنیم و این نقض غرضه. پس اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت خدا، پیامبر و اول الامر در یک راستاست. اینا میشه ولایت.
خب عزیزان شنونده، از برنامه رازهای زندگی در خدمتتون هستیم. تشکر از کارشناس محترم که ما را کمک کردن در فهم و تشریح یکم مطلوب‌تر و شفاف‌تر در رابطه با موضوعی که صحبت می‌کنیم، که موضوع ما هست در برنامه سبک زندگی اسلامی. با ما باشین. عزیزان، از ویژگی‌های جهانبینی اسلامی این هست که با تکیه بر بینش توحیدی، خدای یکتا را تنها مؤثر حقیقی در جهان می‌دانم. قرآن کریم هم در بیان پدیده‌های اجتماعی و تحلیل تحولات جامعه بشری همواره بر ارتباط تمامی اونا با خداوند تأکید می‌کنه و اونا را بریده و گسسته از مبدأ الهی نمی‌دانه. از نظر قرآن شریف کمال مطلوب و هدف نهایی سعادت بشر هست که مطلوبیت ذاتی داره و همه مکتب‌های اخلاقی او را پذیرفتن و میپذیرن. اسلام در جهان بینی خود به انسان آموزش میده که از یک سو هستی وی کاملا وابسته به خداوند است و سوی دیگر زندگی انسان منحصر به زندگی دنیا نیست. آنچه که در فرهنگ اسلامی به عنوان دنیا نکوهش شده تمام آن چیزهایی است که انسان را از یاد خدا غافل کنه و رنگ و بوی معصیت و گناه داشته باشه، و یا به عبارت دیگر دنیا زمانی که هدف اصلی انسان قرار بگیره و سبک زندگیش را به گونه شکل بده که وی را، انسان را، از مقصود اصلی آفرینش دور بکنه، ناپسند هست. حالا میگیم که از نظر قرآن دنیا و آخرت دو مرحله زندگی هستند که یکی زندگی فعلی و نزدیکتر و دیگری زندگی دورتر و کاملتر را نشان میده. پس زندگی دنیا به خودی خود نه تنها ارزش منفی نداره، بلکه در مقام مقدمه و پل زندگی اخروی میتونه که دارای ارزش مثبت باشه، به خاطر از اینکه زندگی آخرت را رفتار اختیاری انسانها در این دنیا میسازه و شکل میده. عزیزان شنونده، به پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم که انشالله خوشتان آمده باشه استفاده کرده باشید. منتظر نظرها و پیشنهادهایتان هستیم. تا فردا و برنامه بعد، خدا نگهدار.
امروز از حوالی ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی توفیق امراهی با خودتان را داشتیم. سپاس که منت نهادید و با رادیو خودتان همراه بودید و همراه هستید. بهترین ها را برایتان آرزو میکنیم و شما را به خدای مهربان میسپاریم. سلامت و سربلند باشین. حق یارتان.
آغاز گفتارها